ساعت دوم تاریخ
در زمان عثمان ما اولین مورد سیاسی که داریم از آن سوا چیه؟ بگید. بله بله، وداع ابوذر. در زمان عثمان اولین مورد سیاسی که سراغ داریم اون وداع جناب ابوذر که خلیفه سوم من کرد که کسی حضور پیدا بکنه. حالا اونجا هر کسی یک عبارتهایی رو داره در زمان وداع. عبارت خود ما مشتبه رو اینجا رو میخونم که ای عمو جان، از آنجایی که برای وداع کننده شایسته است که سکوت کند و بدرقه کننده خوب است که باز گردد، سخن کوتاه خواهد بود اگرچه تأسف طولانی و دراز است. عبارتش هم خیلی مسجع و ریواز فردیش. این مردم با تو کردن آنچه که خود مشاهده میکنی، پس دنیا را با یادآوری جدایی از آن از خود واگذار و سختی دشواری ها و ناکامی های آن را به امید روزهای پس از آن بر خود همراه کن و شکیبایی و صبر پیشه کن. همین که پیامبر خدا را در حالی دیدار کنی که وی از تو خوشنود و راضی باشد. این عبارت ما مصطفی علیه السلام سر نشان رقم نعب الحدیث بهار تاریخ یعقوبی روزه توفیق اینجا هست. چه کسایی برای وداع میرن؟ امیرالمومنین، عقیل، عبدالله ابن جعفر، ابن عباس و حسن سلامتون در اینا. حالا عقیل و ابن عباس و فلان اینا که در اختیار حضرت نیست، حالا هر کسی خواسته اومده، ولی خود خانواده حضرت میبینید فقط حسنین میان دیگه، یعنی مثلا سایر فرزندان حضرت اینها حالا سلم که خالتی ندارن، مثلا خورسال هم باشن حضرت میتونستن بیارن، ولی خود اینا همش میگم اون جریان سیر امامت دیگه، یعنی اون جایی که گلده و قراره در تاریخ در حافظ تاریخ بماند. شما میبینید فقط وجود مبارک حسنه اینن و لا بگیر، یعنی شما مثلا نام حضرت عباس رو تا قبل از واقع عاشورا خیلی نمیشنوید. چرا؟ چون خب قرار نیست بالاخره اون جایی که امام حسین علیه السلام هست کسی دیگری خلاصه در اون حافظه رسانه یه مردم باقی بمانند. سیر امامته یه چیز مشخص و واضح نیست، کسی در شریک نیست. اینجا هم شما میدید امیر المومنین خلاصه فقط جمعه کسانه این رو همراه میارن بلا غیر. این بس وداع جناب ابوذر. حتی نکته ای رو بعدها هم عرض خواهم کرد جلسه آینده انشاءالله. یه موازه ای رو ما از امام مصطفی سراغ داریم که موازه خیلی قوی است، یعنی توی اون تعلیم تاریخی هم پذیفت دادن یه خواهم بیان تاریخ بگن شما امام مصطفی رو عملا یه آدم خیلی منعطفه، مثلا کسی که نهایتا صلح میکنه یه مدلی نشان میده، خیلی اون چهره های کاریزماتیکی که از امیرالمومنین و بعدا از عبدالله علیه السلام و اینها هست سید الشهدا میبینی، برای امام حسین خیلی در امام مصطفی خیلی تبیین نمیشه اون فضا. ولی این موارد اندکی که داریم، اون موضع‌گیری هایی که داریم، موضع‌گیری خیلی محکمیه، موضع‌گیری خیلی قویه. خود عبارتاش موضع قوی و نیرومندی که از این عبارتی که الان خوندم. همین عبارت ها این موارد رو داشت دیگه، الان اون استخراج های سید جعفر مرتضی از این عبارتی خوندم. تأسف عمیق از رفتار هیئت حاکمه با ابوذر، تشویق وی به ادامه مبارزه، رضایت پروردگار و خوشنودی پیامبر از این عمل. مورد بعدی که الان که طولانی اینا رد میشن، مورد بعدی که وجود داره تو این مقطع در زمان عثمان رو دارم میگم، اینکه ادعا شده که وجود ما رو که امام مصطفی توی فتوحات زمان عثمان شرکت کرده. چندین و چند گزارش درباره اش هست، شرکت در فتوحات. گویند طبرستان به دست سعید ابن عاص فتح شد. پیش از آن مردم طبرستان با فلانی در زمان عمر به پرداخت خراج مصالحه کرده بودند. یه بار دیگه زمان عثمان رفتن فتحش کردن. در زمان عثمان دوباره لشکر کشیدن. خیلی از این فتوحات اینطوریه، یه جا چند بار فتح میشه، یعنی یه بار فتح میشه و کماکان کافرن مثلا یا حالا خراج نمیدن هرچی، یه بار دیگه اینا فتحش میکنن. در زمان عثمان گفته شده که حسن و حسین و ابن عباس، عبدالله ابن عباس، از افراد سپاه سعید ابن عاص بودند. کامل ابن عسیر، تاریخ طبری، فصول بلدان، تاریخ ابن خلدون و و و و و. این یک مورد. یه مورد دیگر، امام حسن و حسین سلام الله علیهما از کسانی بودند که وارد گرگان شدند. در تاریخ جرجان صفحه 7 درباره فتح آفریقا گویند که عثمان به سال فلان ارتشی برای فتح آفریقا بسیج کرد، سرداری سپاه را به عبدالله بن ابی سهل سپرد. در میان جنگجویان تنها یعنی تنی چند از صحابه هم بودند، مثل عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، پسر عمرو عاص، عبدالله ابن جعفر، حسن و حسین و عبدالله ابن زبیر. چه ترکیبی هم کنار هم چیدن اینجا. پس سه نمونه مختلف بود دیگه، یکی گرگان که زمان عثمان فتح میشه، یکی آفریقا که زمان عثمان فتح میشه، این آفریقاش هم باز تاریخ ابن خلدون، و اون اولی که گفتیم طبرستان که دیگه کلکسیون طبرقه داشت. خب تحمیل میپذیرید نمیپذیرید؟ چرا نمیپذیرید؟ خب همینجوری برخی از یعنی تاریخ نگاران شیعه پذیرفتن، توجیهش کردن، گفتن بالاخره همین ایران فتح شده، ایرانی‌ها به همین لازمه این فتح مسلمان شدن تهش دیگه، چه اشکالی داره ما شرکت کنن؟ چرا دلیل؟
اینکه بریم بزنگی بگیریم
و درمون سر بکنم. اول این وقت خودش رو دامنی کرده، باز این مسئله اونو داشته قبل نگاه بشه. پیامبرم که بالاخره با جنگ و اینا
عملا کل شبه جزیره نهایتا بفرمون شده نمیشن.
حالا اینکه دلیل نمیشه چون ازت نبودن. ببینید توجیه هم کتاب حیات الحسن نمیده مؤلفش کیه. اینجا از دو تا از تاریخ نگاران شیعی چون اسم کتاب میده مؤلفه نمیده، مؤلفه رو نمیشناسن. حیات الحسن نمیدونم، حالا این عنوان کلیه. توجیه اینه، حضرت مجتبی علاقه داشت دامنه نفوذ اسلام گسترش یابد و از آنجایی که این فتوحات را در خدمت دین و در جهت گسترش نفوذ اسلام میدید، به صفوف و مجاهدان پیوست و وارد میدان کارزار گردید. در جهاد بابا منواب الجلیله، این هم توجیهش. و اندوهی را که به خاطر تضییع حق پدرش به دل داشت، برای نشر حقایق اسلامی در پرده مسئله فرو پوشید، زیرا آنچه برای اهل بیت اهمیت خاص داشت خلاصه گسترش اسلام بود. خب ولی میگم این ورش هم مدافع داره، یا به تعبیر مرحوم هاشم معروف الحسنی که گفتم یه چهره معروف تاریخ نگار شیعه، بعید نیست که علی ابن ابی طالب و فرزندانش در راه نشر اسلام و اطلاع عقیده توحیدی همه امکانات نیروهای خود را بسیج کنند و اگر حق خود را در خلافت مطالبه میکنند، به خاطر نشر اسلام و تعالیم رهایی بخش آن است. از این رو چه مانعی دارد که آنانی سربازانی باشند در خدمت اسلام و مسلمانی؟
سرواز دستگاهی
این که مثلا بعدش به عنوان سوال خود هاشم معروف الحسنی ایشان میگن که چرا زمان خلیفه دوم نرفتن، اون موقع سنشون کم بوده، زمان عثمان رسیدن به سن 20 سالگی فرض کنه اون مجتمع به اون سن نیست که دیگه یک عرب در اون موقع کلن بهترین سن نیست که دیگه ورود میکنن به جمع کاری. چرا
دلیلشون اینه که برای
گسترش
اسلام اینا
خب چرا حتی تعیین کردن؟ اونا تقسیم کار کردن دیگه، و اون دلیلی که خود اصل خلیفه میمونه تو مدینه نمیره تو فتوحات، حضرت هم این بر اصلا خب دیگه حضرت هم یکی از خب میگم حالا میگم شاید اینطوری باشه، همه فرزندان امیرالمومنین هم که نرفتن که، دو سه نفر خاص رو اسم میبرن. نه این جوریه، میگم این جوریه، ولی دارم میگم چرا چه جوریه شو باید بگید. رضا فرمرتضا اینجا شروع میکنن به مکرر خیلی هم وقت ندارم بعد گزیده بخونم. این بعد گرفته شده تو استدلال مثلا مرحوم هاشم الفلسطینی و سایرین که این فتوحات فتوحاتی است که نهایتا به گسترش اسلام می انجامد. یه سری مسلمان دارن می جنگن، یه سری آدم رو بالاخره مسلمان می کنن، تهش اینه که اسلام داره گسترش پیدا می کنه. یعنی اینو فرض گرفتن. ایشون میاد حالا موارد متعدد و مکرر از اینکه فتوحات اصلا برای چیست، چی کار می خواستن بکنن این خلفای، به خصوص صحبت زمان عثمان، یعنی دیگه سرداران بنی امیه دارن میرن فتوحات و اینا رو میجنگن میکنن، دیگه سردارا دیگه از صحاب اونا هم نیستن. یعنی واضح است که به دنبال این فتوحات از طرف هیئت حاکمه هیچ گونه اهتمامی به جهت ارشاد، آموزش، پرورش و تربیت صحیح اسلامی مردم صورت نگرفت. یعنی مثل پیامبر نیست که پیامبر قبل از هجرت به مدینه کی رو میفرستن؟ مصعب رو میفرستن به جهت آموزش، قرآن یادشان بدن، فراهم بکنن شرایط رو برای اینکه حالا حضرت مهاجرت کنن به مدینه. اینجا اینطوری نیست، میرن میجنگن، ترش به خاطر چی؟ به خاطر غنیمت. حالا دیگه مکرر دیگه اینجا مثال داره. از تسلیم شدگان تنها خواسته میشد که به یگانگی خدا و رسالت پیامبر شهادت دهند. همین شهادتی میگفتن تمومشون میکردن، نه بعد ترس جانشان شهادتی میگفتن دیگه. یعنی برخی از تکالیف و شعار اسلامی را به صورت ظاهری و خالی از محتوای اعتقادی بدون رسوخ در درون اینها را خلاصه به جای می‌آورده. از این روز که همین که گفتم یه جایی چندین بار فتح میشه، یه بار فتح میکنن، همین که لشکر خارج میشه دوباره برمیگردن، مجبور میشن یه بار دیگه میرن فتحش میکنن. و اون چیزی که پیامبر از مردم میخواست، همون عبارتی که آیه 14 سوره حجر رو نوشته و نکنم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی اون حقیقت ایمان رو از جس بالاخره میخواستن که مردم بهش برسن، نه صرفا همون اسلام ظاهری و شهادت اینه که فقط پوسته از ایمانه. خلاصه 3 صفحه، این که گسترش اسلام و نشر تعالیم عالی آن به هیچ وجه مورد اهتمام و کوشش زمامداران نبود، خصوصا حالا زمان عثمان و بنی امیه اونها که دیگه واضحه که هدف ها چیست. با اون فتوحاتی که گفته بودیم قبلا به عنوان مطوان عثمان که خیلی از این قناعه مرتبه فتوحات رو فقط بین بنی امیه پخش میکنه و خود حتی مردم عادی هم ازش بهره ای ندارن. اینجا رو ببینیم، یه گزارش بخونم، یه نمونه. اهالی آفریقا نسبت به سایر ممالک بسیار مطیع آرام و فرمانبردار بودند، تا اینکه در زمان هشام بن عبدالملک اعیان و مبلغان عراقی در آفریقا خسرخنه کردند. آنها با مشورت و تبلیغ عراقیان دست به اسیان زدند و پراکنده شدند که تا به امروز این وضعیت ادامه دارد تا زمان مؤلف. آنها میگفتند به سبب جرم و جنایت عمال هرگز به اولیای امور خود مخالفت نمیکنیم. مبلغین عراقی به آنها گفتن این عمال و حکام تبهکار به اراده و امر پیشوایان منصوب می شوند و آنها مقصر و مسئول هستند. اهالی آفریقا گفتن بعد آنها را امتحان کنیم. عده حدود 20 چند مرد به نمایندگی از مردم آفریقا به دیدار هشام آمدند، به آنها اجازه ملاقات داده نشد. ناگزیر به حالای وزیری وارد شدند و به او گفتند که به امیرالمومنین بگو که امیر ما با لشکری که از ما و سربازان خود تشکیل داده به جنگ می رود، چون غنایم به دست می آوریم ما را محروم می کند و آن را به لشکر خاص خود اختصاص می دهد. آنگاه می گوید شما در این جریان بیشتر ثواب می برید، مال شما می بریم، ثوابش به شما، چون بخواهیم یک شهر و قلعه را فتح کنیم و او ما را بر سایرین مقدم می دارد، سپر لشکر او می شویم. آنگاه می گوید اجر و ثواب شما در این جانفشانی بیشتر است. از این گذشته لشکریان شکم گوسفندان را زنده زنده می شکافتند و برجه ها را از شکم آنها بیرون می آوردند، پوست می کندند و می گفتند این پوست برای خلیفه پوستین تهیه می کنیم از برجه داخل شکم مادر، برای یک پوست 1000 میش را می کشند و ما این کارها را تحمل می کنیم. سپس آنان ما را دچار گرفتاری دیگری کردند و گفتند که هر دوشیزه زیبایی که از میان ما هست آن را از میان ما می دزدند، می رو باید. به آنها اعتراض کرده گفتیم ما در کتاب خدا و سنت پیامبر ندیده ایم که چنین امری جایز باشد. ما هم مسلمان هستیم. اکنون آمده ایم بدانیم آیا این کارا به دستور امیرالمومنین انجام می شود یا خیر. مدتی اقامت می کنند و تهش خلاصه ناامید، دستشون به جایی بند نیست. خلیفه جواب نمیده. اسامی خود را می نویسند و می دن به وزرا و می گن که اگر از راجب حال ما پرسید خبر بدید که از آفریقا اومدیم ناامید برگشتیم. آنگاه به سوی آفریقا رهسپار شدند. اول کاری که کردند آمال هشام را کشتند، پرچم تمرد و اسیان برافراشتند و بر آفریقا مستولی شدند. خبر شورش به هشام رسید، بعض حال نبندگان را پرسید، اسامی را دادید همونا، همونایی که اومدند و گزارش را آوردند و فلان اینا. کامل ابن اسیر تاریخ طبری. یه متن تاریخی دیگر، این فتوحات، شرایط فتوحات چه ریختی بوده؟ قتبه ابن مسلم بر اهل طالقان وارد شد. عده زیادی از مردم آنجا را کشت که در تاریخ نظیر آن شنیده نشده بود. در مسافت 4 فرسنگ، شاید 4 تا 24 کیلومتر، از دو طرف چوب‌های دار نصب کرده بود که عده بسیاری را از جانب جاده به دار کشید. کامل ابن نظیر یکی از فرماندهان در فتح گرگان به اهالی شهر امان داد به شرط اینکه حتی یک تن از آنها کشته نشود. وقتی حصار را گشود همه را کشت جز یک تن. یعنی کلی مثلا اینطوری ایشون اینجا ردیف می‌کنن که پشت سر هم. تا شرط کردن نمی‌دونم ایمان بیارید جزیه نمی‌گیرم، همین که ایمان بیارم کلی ازشون جزیه می‌گیرم. حالا چندی مورد داره یک عبور میکنم. پس این شیوه خلاصه فتوحاتی که وجود داشته به خصوص زمان عثمان، زمان خلیفه دوم، حالا این مدلی نیست، حالا 24 کیلومتر دار بزنن نه، ولی وقتی میرسه به بنی امیه کلن جنسش فرق میکنه، کلن دیگه میشه رسمن کشورگشایی برای غنائم. حالا آثار این فتوحات بر خود فاتحان، یعنی اون سیاست‌های تبعیضی که سهم بدی بیت المال داشتن، حالا این غنایم این مدلی این جمع‌کارا میگه اضافه بکنید روش، یعنی خدای فاتحان چه تیپ آدمایی میشن نهایتا؟ یه ملت مغرور، خودپسند، مالدوز که هیچ حد و مرزی هم برای خودشون نمی‌شناسن. یه توقع خاصی از ثروتمندان که نهایتا اسلام رو در چه کاملا فراموشی سهیل میدن. بعد ایشون شروع میکنن راجع به زهد خلیفه دوم که نگیم آقا فقط عثمان و بنی امیه اینا، شروع میکنن زهد خلیفه دوم رو زدن. این چیزی که مشهور است که خلیفه دوم زاهد بود و ساده زیست و فلان و اینا، نمیگیم نبود، ولی چندین مورد اینجا ردیف میکنن. چون از دنیا رفت مالی از خود به جایی نگذاشت، یعنی ادعایی که شده آنطور که بعضی از نصوص بیان میکنن از بیت المال ارتزاق میکرد، بر خود بسیار سخت میگرفت، زمانی دچار مخمصه و گرفتاری شدیدی شد. گفت چه کنم، با یاران مشورت کردن، آنها رأی دادن که به اندازه قوت خودش سال از بیت المال بردارون و دیگه نمیری. مثلا یعنی این توصیفات خلیفه دومه. حالا گزارش هم همه از منابع اهل سنت. 40,000 درهم مهریه یکی از همسرانش بود. یک به یکی از دامادهایی که از مکه برای وارد شده بود 10,000 درهم از اصل مال خود هبه کرد. دو، یکی از فرزندان عمر سهم الارث خود را به عبدالله ابن عمر فرزند دیگرش به 100,000 درهم فروخت. این سه، یکی از پسرهای سهم الارث خودش را به یه پسر دیگری به 100,000 درهم فروخت. حالا املاکی بوده هرچی بوده. مورد بعد، گفتن خلیفه دوم، اینا همش بنابرای سنت ها، طبقات ابن سعد و کنزل المال و دوباره طبقات ابن سعد و عمر 4,000 اسب نشاندار در راه خدا داشت. به هر کس که سهمش اندک بود یا نیازی داشت یکی از آنها را میداد و با گوشزد میکرد که اگر آن را خسته کنی یا علف و آب ندهی تا لاغر شوند ضامن هستی، اما اگر با آن به جهاد رفتی و زخمی برداشتی یا تو خودت آن را زخمی کردی بر عهده تو چیزی نیست، اگه تو جنگ بود خلاص دینی نداری. یعنی مواردی که ایشون میارن که بگم پس این چهره هم که از خلیفه دوم زاهدانه میسازن یه چهره ایست بسیاری خلاص ابزار توجیهات سیاسی و خلاصه این پذیرشی که نزد عوام در پیدا بکند و الا پاش بیفته اینا این هم هم هزینه میکردن. و نهایتا این استدلال ها که حتی زمان این جنس فتوحاتی که گفتیم حتی زمان پیامبر هم هست، زمان پیامبر این نمونه‌ام ببینید خوبه. حارث بن مسلم تمیمی توی سریه خلاصه اعزام میشه همراه عده‌ای که برن بجنگن. چون به الان مکان مورد نظر رسیدیم اسبم رو حرکت دادم، از همراهانم پیشی گرفتم. مردم قبیله با آه و ناله به استقبال ما آمدن. با آنان گفتم بگویید لا اله الا الله تا در امان باشید. آنها نیز تحلیل به جا آوردن. بعد همراهانش مالا بهش اعتراض کردن، اصلا کلی غنیمت رو الان از ما گرفتی، چرا اول گفتی تحلیل به جای بیاری؟ یعنی عرب اون موقع بالاخره عربی است که میخواد بره غنیمت ببره، حالا دیگه بیاید برسید به زمان عثمان و دیگه اون همه اسرافایی که تو بیت المال داشتن که دیگه فتوحات اون موقع به چه شکلی است. یعنی ایشون اینها رو همه رو استدلال میکنن در شرط حدود 15 صفحه و نهایتا نتیجه میگیرن که اصلا این فتوحات اصلش هدفش نیتش و حتی خروجیش اسلام نیست. پس تمام این گزارش ها دیگه میخواد 2 تا باشه، میخواد 3 تا باشه، میخواد 18 تا باشه رو نمیپذیرن، از اینکه وجود اونقاره که اصلا این صلوات الله علیه ما مثلا بخوان شرکت کرده باشن تو یک همچین کاری.
بعدش یارو چقدر میگن هم پدر مختار سردار سپاه فاتح ایران بوده
میگن دیگه. ولی اینجا نمونه هایی میارن که کلن ائمه به صراحت رد کردن، نمونه ها اینطوری هم دارن بزن پیدا میکنن. زیاد بود وقت نداشتم. مثلا مشاوره هایی که سر جهاد میدادن کلن روش خلفا این بوده که اون کسایی که یه خورده سر گوششون میجنبیده یه خود جدا مخالفین قرار میگرفتن و یا مثلا ایرانیان و موادی اینها رو اینا رو میداشتن سپر لشکر. اینجا داریم که عبدالله بن عامر مثلا یه مشورتی به عثمان میده، یه امیرالمومنین، رأی من این است که به آنان همین آدمای گیروگورداری که اسامیشون بالا هستن دستور جهاد دهید تا بدین طریق مشغول بوده و کاری به کار تو نداشته باشند و آنها در جنگ ها زیاد مشغول بدارید تا در برابرت نرم و رام شوند تا زندگیشان به گونه ای باشه که فقط به فکر زخم پشت خلاصه مرکب و خودشان باشند. یه همچین حالتی کلن فضاشون رو اینطوری پر کن. اونی که گفتم که از ائمه دقیقا صراحت به صراحت داریم اینها روایت شده از امام صادق علیه السلام و عبدالملک ابن عمر که طرف داره خارج میشه به سمت قزوین و آبادان و جالب اینا هم فرد شدن دوباره زمان امام صادق علیه السلام دوباره دارن لشکرکشی میکنن بهش و طرف به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که منتظر فرمان شما هستم و به شما اقتدا نمیدم که بالاخره برم یا نرم. حضرت می فهمند به خدا سوگند اگر خیلی در آن بود هرگز از ما پیشی نمی گرفتن. و باز نمونه های دیگر من یه نمونه شو بیشتر الان نمی کنم فرصت نیست. باز نمونه داره اینجا به صراحت از خود امیرالمومنین اینم بخونم و تمام. مسلمان حق ندارد با کسی که به حکم اسلام ایمان ندارد و در مورد قنائم امر خدا را اجرا نمی کنند برای جهاد خارج شود. اینم به صراحت لا یخرج المسلم فی الجهاد. اینو جستجو بکنید آدرسش هم پیدا میکنید و سوال شیعه به نقل از علل الشرایع و خصال شیخ صدی همین آخری که گفتم علل صفحه 159 خصال صفحه 163 حالا تو یکی خود آخره هست دیگه. سمشن این کتاب سال 94 باقی مواردم تیتروار بگم فرصت بررسیشو ندارم. در زمان عثمان یکی قضیه دفاع از عثمان رو داریم باز به عنوان یک کار بولد سیاسی با اون جلیاتی که اینا داشتن دیگه که حضرت یه جمع رومانین اومدن دیدن عثمان کشته شده سیل زدن میشه مثلا امام مصطفی و به سینه امام حسین مثلا زدن که چه بردشه مثلا تا این حد هم تو جلیاتشون هست. ولی موردی است که فقط و فقط در این اندازه و ابعادش رویشان میپذیرند که به جهت اینکه بعدا کسی متهم نکنه از اهل بیت را که شما قاتل عثمان هستید اینا حضور دارن. همین این مواردی که حضور در حدی که زخمی بشن و جانشان به خطر بیفته اینا به صراحت رد میکنن به قرینه جنگ صفین، که اونجا حضرت که دیگه امام مصطفی ذریه ای دارند حضرت اونجا اجازه نمیدن که برای جنگ مثلا حضرت خیلی جلوی صفا اینا قرار بگیرن به جهت اینکه مواد ذریه پیامبر از بین برود و چه رسد اینجا مثلا قبلتر این صفین هست و اجازه نمیدن. این کل اون نکات خاص سیاسی مربوط به زمان عثمان که دیگه در آینده دیگه وارد دوران امامت خود حضرت میشن دیگه ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا. ندیدم اینو بله دیگه سه نمونه رو باید گفتم که اونا خود امیر المومنین نیست، فقط همین حسن این هستن و عبدالله بن عباس و اینا این چند تا بنی هاشم رو اسمی دارن تو محلابه خودشون هم هست و محلابه ما نیست. کلن تو اینجور گزارش ها ببینید بیشترین سود رو کی میبره. گزارش دیدید که اون شوتره رو عد دقیقا امام مصطفی علیه السلام زد. حالا نمیگم نظرم آقا زده باشن هم خب جنگ بود و داشتن می جنگیدن، ولی خب ببینید بیشتر سودش رو کی داره کجا میبره دیگه. تو همین کتاب میخواستم چند نمونه بخونم از موارد این چنینی، مواردی که دقیقا ببینید سودش تو جیب کی داره میره. و یه جا اینجا داریم که مشاوره یا مصطفی میدن امیرالمومنین، خود مشاوره هر رو شما میبینی دقیقا معلومه این سودش داره میره تو جیب طلا و زبه. مشاوره هم همینطوری حالت عادیش چیزی نیست دا، خیلی هم ضایع نیست، باید پیداش کنم، ولی دقیقا سودش میره جیب طلا و زبه. یعنی تلویحا داره اونجا حضرت مشاوره اینه نقل معنا بکنم که دمیرونی میفرمایم که این طلا و زبه رو به قال خودشون واگذار کن، خیلی بهشون سخت نگیر برای اینکه بیعت بکنن. حالا به یک سری مساله همینطوری بخونید میگید خب چیزی نیست، ولی تعلیقا داره میگه که انگار بیعت اینا اجباری بوده. همیشه این عبارت ها رو ببینید سودش خلاصه تیجی به کی داره میگه. یه جهت جبرانی من نگفتی داور بود دیگه چی؟ من یه جهت جبرانی تاریخ قرار بود یا شنبه یا من فعل صوتی بدم، حالا این شنبه نمیتونم ولی یه شنبه ای تو مارم میزه میشه بگیم میخواید فال سعودی بدم اگر که اومدن سخته نفهمیدم. خب من خب پس من یه فایل صوتی پر میکنم انشاءالله. حالا توی بحث خورده حالا آره میخوام میکنم شده از کمورا خیلی نمیدونم یه فایل صوتی بخوام پر کنم یه بحث دیگه تمامش میکنم افتر نمیزم بدونم که یه فرصت میکنم یه حالا الان حساب شما کلاستون چهارشنبه است. حالا من این فال صوتی تکمیل میکنم حالا یا برای امام حسین یا برای امام مصطفی. نه شما تا آخر رمضان این کلاس دارید که فرمو تعمیم آموزشیتون با خیلی اون قیبت هایی که من دو جلسه نیومدم گفتم یه گوشت رو باید جلوانی بگذاریم اگه درستون میبینم
Thank you.